بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 146، سطر 21. هازا ما ان الجامعه بین السواد والبیاض لیس الا اللون و لازمه صحت و اطلاق الجونه على کل لون. در بحث اشتراک گفتیم که بعضی ها معتقد شدند به اینکه لفظ برای جامع وضع شده دفعتن واحده، نه اینکه برای دو معنای متقابل دو بار وضع شده باشد، بلکه برای جامع بین این متقابل یک بار وضع شده. بعد ما اشکالاتی بر این قول داشتیم که ذکر کردیم. حالا آخرین اشکال رو میخوام ذکر بکنیم که دیگه احتیاج به تکرار اشکالات قبل نیست. میگیم یکی از الفاظ مشترک جونه که این وضع شده برای سواد و بیاض به دو وضع مختلف و به همین جهت مشترک به حساب آمده. اما شما میگید که این لفظ برای جامع بین سواد و بیاض وضع شده. جامع بین سواد و بیاض چیزی جز لون نیست. پس به نظر شما جون برای سواد و بیاض وضع نشده، بلکه فقط برای لون وضع شده. اشکالی که ما بر این نظریه داریم اینه که همه لون ها باید مصداق جون باشند، چون لون با جون فرقی نکرد، جون رو واضح برای لون وضع کرد. با این وضع معلوم میشه جون و لون یکی هست. خب اگر لون مصداقی داشت، جون هم باید همون مصداق داشته باشه. بیاض و سواد مصداق لون هست، مصداق جون هم هستند. اما حمره و خضره اینا مصداق لون هستند، باید مصداق جون هم باشند، در حالی که نیستند. پس اشکال اخیری که برای شما داریم اینه که اگر بخواهد لفظ برای جامع وضع بشه، گاهی جامع طوریست که مصادیق دیگر هم دارد، در حالی که این لفظ اون مصادیق رو ندارد. اگر این لفظ رو وضع کرده باشد برای جامع، لازم میاد که اون مصادیقی که مصادیق اون جامع هستند مصادیق این لفظ نباشند، در حالی که اگر یک لفظی موضوع لهی داشته باشد، هر چیزی که مصداقن برای اون موضوع له، مصداقن برای این لفظ. این اشکال روشنه، توضیح بیشتر از این نمیخواد. بعد مرحوم اصفهانی میفهمن که اگر شما لون رو جامع نگیری و نگویی لفظ جون برای جامع وضع شده، باید او رو موضوع بدونی برای خصوصیت سواد و بیاض، و پیداست که خصوصیت سواد و بیاض جامع ندارند. از لون بگذری دیگه جامع بینش رو پیدا نمی کنی. اگر بخواهید جامع رو لون بگیری که اون اشکالی که گفتیم هست، یعنی لازم میاد هرچی مصداق لونه مصداق جون باشه، در حالی که این چنین نیست. اگر جامعه رو لون بگیری این اشکال وارد میشه. اگر بخوایی جامعه در نظر نگیرید، یعنی لونو در نظر نگیرید، خب خصوصیت سواد با خصوصیت بیاض که بینشون مفارقته، نمیتونن جامعه داشته باشن. اگر لون رو به عنوان جامعه اخذ نکنی، پس باید بگی اصلا جامعه در کار نیست. اگر هم لون رو به عنوان جامعه بگیری که مشکل داری. پس امر شما در مسئله جون دایره بین دو چیزه. یا بگو این لفظ جون وضع شده برای جامعه کلونه، یا بگی برای جامعه وضع نشده. اگه بگی برای جامعه وضع نشده، یا باید یه جامعه، یعنی شما بگفتن برای جامعه، بگی برای لون وضع نشده. اگه بگی برای لون وضع نشده، یا باید جامعه دیگه ارائه بدی یا خصوصیت رو مطرح کنی. اگر جامعه دیگه ارائه دادی، چه خب میتونی قائل بشی به این که لفظ وضع شده برای جامعه و مشترک نیست، ولی جامعه دیگه در اختیارت نیست. اگر بخوای جامعه دیگه در ارائه ندی، باید بگی لفظ وضع شده برای ثبات بیاز، یعنی برای خصوصیتشون، و خصوصیتشون دو تاست، پس وضع باید دو تا باشه. وضع دو تا شد، اشتراک درست میشه. پس امر شما دائر است بین سه چیز. یکی این که لون رو مزونله برای جامعه بدونی که این اشکال داشت. دوم این که یه جامعه دیگری غیر از لون به دست بیاری، اونو مزونله بدونی، اینم که نداری. سوم این که بر خصوصیت های جون رو اطلاق کنی، بر خصوصیت های سواد و بیاد، که اگه این کار رو بکنی اشتراک باید اعتراف کنی. پس امر شما داره به این سه چیزه، و چون اون دوتاش خرابه، این آخریش درسته. باید اعتراف کنی یه لفظ جون یک بار بس شده بر خصوصیت سواد، یک بار هم بس شده بر خصوصیت بیاد، بنابراین اشتراک هست. صفحه 146 این سطره 21 هازه، یعنی خودزا معنه، یعنی علاوه بر اشکالات قبلی این اشکال داریم که جامعه بین سواد و بیاز لیسه الا لون، جامعه دیگری ما در نظر نداریم، جامعه فقط لونه. و لازمهو، یعنی لازم وضع برای لون. شما گفتید وضع میشه برای جامعه، ما در باب جون جامعه رو عبارت میگیریم از لون، چون جامعه دیگه نداریم. پس وقتی شما میگید لفظ وضع شده برای جامعه، معناش اینه که لفظ وضع شده برای لون. در باب جون لفظ وضع شده برای لون. اون وقت لازمه وضع برای لون صحت و اطلاق الجون علی کل لون، این است که اطلاق شود جون بر هر لونی در حالی که تالی باطله. اینطور بهشون میگیم اگر لفظ جون وضع شده باشد برای لون که جامعه است، چون جامعه دیگه نداریم لون انتخاب کردیم، این مقدم که اگر لفظ جون وضع شود بر لون، لازمش این است که هر مصداقی که لون دارد جون هم همون مصداق رو داشته باشد. این تالی و تالی باطله، خروشن باطله. پس مقدمم که لفظ وضع شده باشه برای جون باطله، لفظ وضع شده باشه برای لون باطله، لفظ جون برای لون وضع نشد. این و الا رو توجه کنید. و الا یعنی اگر لون رو جامعه نگیری، چون جامعه دیگر نداری، باید خصوصیت سواد و بیاض رو شما موزون له بگیرید. اگر خصوصیت سواد و بیاض موزون له باشد، اشتراک درست میشه، چون این دوتا خصوصیت بینشون جامعه نیست. چون بینشون جامعه نیست، پس واضح ناچار است که برای جامعه وضع نکند، چون جامعه ای نداره. ناچار است که برای خصوصیت لون، برای خصوصیت سواد و برای خصوصیت بیاض جلب کنه. وقتی برای این خصوصیت جلب کرد، اشتراک درست میشه. خودش
شخص که مثلا
مطرح کرد جامعه
ارائه
نداده،
فقط ادعای جامعه
کرده، جامعه رو مثل لون ادعای کرد. بله، والجون لهان اللون من حیث سواد و بیاض. البته قید زد، گفت جامعه لون است با این حیثیت، با حیثیت سواد و بیاض، که دیگه حیثیت حمره و سفره و اینا رو نمیبینه، فقط حیثیت سواد و بیاض رو میبینه. ایشون میگه خصوصیت سواد و بیاض دخالت میدی یا نمیدی؟ تو داری دخالت میدی، اونتا با غیر حیثیت. اگه دخالت ندی که لون میشه مطلق، وقت جون هم باید بشه مطلق. اگر خصوصیت سواد و بیاض دخالت میدی، تو داری این خصوصیت رو لحاظ میکنی. وقتی لحاظ کردی، جامعه دیگه نمیتونی درست کنی، بین خصوصیت و جامعه نمیتونی درست کنی. اگر خصوصیت رو برداشتی، خب جامعه لونه، اون وقت اشکال میاد، که جون بالون باید یکی بشه. اگر خصوصیت گذاشتی اصلا اجازه جامعه نمیده، چطور میتونی جامعه درست کنی؟ شما با قید حیثیت جامعه رو داری میاری؟ با قید حیثیت اشتباه گفتم جامعه، خصوصیت رو داری میاری؟ با قید حیثیت داری خصوصیت رو میاری؟ اگه خصوصیت رو آوردی دیگه نمیتونی جامعه تعیین کنی، حتی خود لون هم جامعه نیست وقتی خصوصیت رو بیاری.
میشه
این جامعه
که
شما رویدات به حضرت سواد رو بنیاز، یه مورد بیشتر استعمال داده بود اینه که سواد و بیاز با هم جمع بشن و ما اطلاق کنیم مثلا جمع بگیم.
جمع
بشن نه، جمع که نمیشه. تو لحاظش جمع کرده یه جامعه ای که هیچی نبوده تو زنش گرفته. بله سواد و جدا ملاحظه کرده، بیاز هم جدا ملاحظه کرده، بین این دو تا یه جامعه گرفته که اون جامعه لون نبوده. چی اون جامعه چیه؟
حیث سواد و بیاز تو جامعه بگیریم، خود حیث سواد و بیاز از این جهت یه لونی که در نهایت تضاد باشه مثل سفید و سیاه، بخواد این بیر و آبی و در بزرگ هم یه اطلاق نمیشه، لونی که یه متضاد داشته باشه و با اون متضادش در نهایت تضاد باشه، فقط سیاهی و سفیدی در مورد خود سیاه و سفیدی اصلا بعضی تو تعریف تضاد همینو
بله. شما میفرمایید لونی که در نهایت تضاد باشد موضوع اله جومی، نه لون. لونی که در نهایت تضاد باشد، لون در نهایت تضاد یعنی چی؟ خوب دقت کنیم در مورد همین کلمه. لونی که در نهایت تضاد باشه یعنی لونی که خصوصیت سواد و بیاض، خصوصیت بیاض رو داشته باشه. اینه دیگه. در تضاد، در وقتی میگید در نهایت تضاد باشه یعنی چی؟ لون یه چیزه، یه چیز در نهایت تضاد باشه یعنی چی؟
یعنی متضاد براش در نظر بگیریم، متضاد سفیدی و سیاهی و نسبت اون متضادش یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که با این جمع نمیشن.
شما دو چیز الان دارین تصور میکنید، خیلی خوب دارین شما دو چیز تصور میکنید. لونی که در در نهایت تضاده یک چیزه، اصلا یک چیز چطور میتونه در نهایت تضاد بشه؟ حتما با دو تا چیز به تصور
میکنید. جون رو به سفید یک رنگی اطلاق میکنید که برای اون رنگ یک متضادی در نظر میگیریم که نسبتشون با اون متضاد در نهایت تضاد
درسته. درست. به سفیدی اطلاق میکنم، میان سیاهی میگید من به سفیدی جون رو اطلاق میکنم که نهایت تضاد با سیاهی داره، بعد دوباره میاد جون رو بر سیاهی اطلاق میکنید که نهایت تضاد با سفیدی داره. پس شما الان دارید لون رو بر دو چیز اطلاق میکنید، یکی بر سفیدی که در نهایت تضاد بشه، یکی سیاهی که در نهایت تضاد با سفیدی بشه. دارید بر دو چیز اطلاق میکنید، خصوصیت لحاظ دارید میکنید شما، ولی اسمش رو نمیارید، ولی لحاظش هست. شما خودت رو دارید لحاظ میکنی،
مشترکی
هست، یعنی رنگی که با متضاد داشت در نهایت تضاد باشه، یه خودت مشترک کنه سفید و سیاه، و این خصوصیت مشترک دو استفاده، یکی سفید یکی سیاه، میشه جامعه. ببینید تا شما سفیدی و سیاهی نیارید نهایت تضاد چطوری درست میکنید؟ تو زن خودتون درست میکنید، اون که به درد نمیخوره، چه جامعه‌ایه که فقط تو زن شماست. اگه بخواد جامعه درست کنید، بعد نهایت تضادی که میارید بالاخره دو چیز باشه، تا دو چیز آمد دیگه جامعه درست نمیشه. شما خصوصیت ها دارید لحاظ میکنید ولی بهش توجه ندارید، میگید لونی که در نهایت تضاد است، لونی که در نهایت تضاد با سفیدی است میشه سیاهی. بعد به این سر سفیدی که میرسید، در سر سیاهی که میرسید، لونی که در نهایت تضاد است میشه سفیدی. همین کلمه لونی که در نهایت تضاد است که شما میگید یعنی سفیدی یعنی سیاهی. الان توجه کنید شما تو ذهنتون یه چیز دارید میسازید، اون که دارید میسازید ببینید چیه معناش. لونی که در نهایت تضاد با سفیدی است، این کدوم لون سیاهیه؟ بله،
لونی که در نهایت تضاد با متضاد باشه.
خب اینا همه کنایه است. لونی که در نهایت تضاد با متضادشه، متضادش چیه؟ این همه کنایه دارید میگی؟
اگر سفید باشه اون لونه، متضادش میشه سیاه، اگر سیاه باشه متضادش میشه سفید، اگر دوتاش اطلاق میشه. میخوام یه جامعه درست کنم که دو تا مصداق داشته، دو تا فرق داشته باشه.
پس شما کلی رو دارید لحاظ میکنید، مصادیق رو لحاظ نمیکنید، اینطور میشه دیگه؟ اون وقت چطوری تصورش میکنید؟ میگید لونی که با متضادش تضاد دارد، نهایت تضاد. حالا من خود مختصرش میکنم، لونی که با متضادش تضاد دارد، لونی که با متضادش تضاد دارد، خود همین با متضادش تضاد دارد لحاظ کنید اینجور در میاد. بله؟ اصلا معلوم نمیشه لونی که با متضادش تضاد داره. خب معلومه دیگه، چی هست که با متضادش تضاد نداشته باشه؟
نهایت برای مهمه، بله، سفید با قرمز هم تضاد داره چون متعاقب هم دیگه.
نه، تضاد به من، تضاد به من همون نهایت تضاد بگیه. بله، لونی که با متضادش تضاد دارد یا نهایت تضاد دارد، این خود عبارته عبارت صافی نیست، مثل این که توش تکراره. حالا اگه تونستید جامعه دیگه فرض کنید اشکالی نداره، ولی شما جامعه‌ای که میتونید فرض کنید فقط لونه، وقت لونم اون اشکال داره که گفتیم، چون لون و جون میشن مترادف، بر هر چیزی که لون صورت میکنه جون هم صورت کنه، این اشکال بود. شما جامعه دیگری ندارید، چون جامعه دیگه ندارید باید بیان سراغ خصوصیت ها. خصوصیت هم که آوردید عرض کردم ثابت میشه که جون دو بار باید شده، یک بار برای این خصوصیت، یک بار برای اون خصوصیت، چون جامعه بین این دو خصوصیت ما نداریم. شما میخواد جامعه بین این دو خصوصیت درست کنید، اگر موفق شدید این اشکال وارد نیست، اگر یه جامعه دیگه تونستید درست کنید این اشکال وارد نیست. حالا اون جامعه که شما درست میکنید، اینجور که من ابتداعا دارم فکر میکنم به نظر میاد که اون جامعه فقط لفظه، درست معنا نمیشه، یه لفظی گفته میشه معناش خیلی واضح نیست. اگر بتونی جامعه درست کنید معنای واضحی باشه، حرفی نیست، یه اشکال اخیر ما وارد نمیشه بر گوینده. و الا یعنی اگر لون رو جامعه نگیرید میمونه خصوصیت سواد و بیاض، که این خصوصیت سواد و بیاض مفرقه است بینهما، المفرقه صفت خصوصیت، صفت سواد و بیاض نیست، بینهما به سواد و بیاض برمیگرده، همین خصوصیت مفرق است بین سواد و بیاض، نمیتونه جامعه باشه و اجازه وجود جامعه هم نمیده، نه خودش میتونه جامعه باشه نمیتونه اجازه بده که ما جامعه درست کنیم. لا یقل ان یکون لها جامعه، لهانی للخصوصیه. برای دیگه نهایت تضاد داشته، بله، خصوصیت نهایت تضاد نمیتونه سه جامعه باشه، خصوصیت نمیتونه سه جامعه باشه. خودشون هم در پاورقی میگه، میگه خصوصیت سواد و بیاض فصلا برای لون، فصول هم جامعه بینشون نیست، نمیسازن با هم. اگر جامعه داشتن که فصل نبودن، فصل باید ممیز باشه، مفرق باشه، اگر بخواد جامعه بشه نمیتونه مفرق باشه، نمیتونه وظیفه خودش انجام بده. بله، این که نمیشه کنه، ولی یه وقت خصوصیت دارن یعنی از هم کاملا جدان، هیچ کنون دیگری رو نداره، جامعه بینشون هم تصور نمیشه. کل مطلب همینه که بین فصول جامعه نیست، خودشون در پاورقی داره میگه بین فصول جامعه نیست، چون شأن فصل بودن اقتضا میکند که با جامعه جمع نشود، اون میخواد ممیز باشه، جامعه که ممیز نیست، جامعه خلاف ممیزه. لا یقل این نکون لها، یعنی برای این خصوصیت جامعه، ممکن حال شما برای سواد و بیاض جامعه که لونه در نظر بگیرید، ولی برای خصوصیتشون که فصلا نمیتون جامعه در نظر بگیرید. خب این بحث تموم شد. اشکال ما بر مرحوم شیخ هادی چند تا بود که اخیرش امروز خوندیم. حالا قسمت دیگر از کلام مرحوم آخوند رو مرحوم اصفهانی میارند و توضیح میدن. مرحوم آخوند اینطور فهمیده، بعضی ها معتقد شدن که اشتراک نداریم. حالا اینها که حرفشون نقل کردیم، یعنی شیخ هادی، گفت اشتراک نداریم چون لفظ برای واژه برای جامعه بس شده که ما حرفش رد کردیم. گروه دیگه اشتراک رو از به دلیل دیگه نفی میکنند، میگن اصلا اشتراک محاله چون لفظ بس شده برای تفهیم و تفهم و اشتراک مانع این قرضه. قرض واژه این بوده که لفظ رو بس کنه برای تفهیم و تفهم، و اشتراک مانع تفهیم و تفهمه چون شنونده رو سرگردون میکنه، متحیر میکنه. بنابراین با غرض وضع منافات داره. اگر با غرض وضع منافات داره، وضع نسبت به او تعلق نمیگیره چون با غرض وضع واژه نمیسازه. واژه میخواد مطلب رو بفهمونه، اگر میخواد لفظ رو وضع کنه برای مشترک نمیتونه بفهمونه، نمیتونه لفظ معنایی رو بفهمونه. با غرض واژه سازگار نیست، لذا چیزی که با غرض واژه سازگار نیست واژه به سمتش نمیاد. بنابراین محال است که واژه‌ای که چنین غرضی دارد چنین لفظی رو وضع کنه. ممکنه یه واژه‌ای این لفظ رو مشترک رو وضع کنه، ولی واژه‌ای که غرضش تفهیم و تفاهمه نمیتونه لفظ رو برای معنایی که تفهیم و تفاهم پیش نیست وضع کنه. روشن مطلب. این حرف مرحوم آخونده. بعد مرحوم اصفهانی ابتدا موضع بحث روشن میکنه که بر چه مبنایی این استحاله رو گوینده ادعا کرده، بر چه مبنایی ادعا کرده. بعد مقدمه ذکر میکنه، بعد از ذکر مقدمه سه تا فرض میاره که هر سهش باطل است پس اشتراک باطل است، یا هر سه محال است پس اشتراک محال است. توجه کن یه دفعه وارد استدلال نمیشه، اول موضع بحث روشن میشه که گوینده با چه مبنایی داره اشکال میکنه، بعدن مقدمه ذکر میشه، بعدن برای اشتراک سه تا فرض میشه، وقت گوینده میگه هر سه فرض محال است پس اشتراک محال است. اما موضع بحث ما در گذشته وضع و معنا کردیم، نظرمون بر این شد که وضع یعنی جعل ملازمه بین لفظ و معنا، جعل ملازمه. یا اگر هم جعل ملازمه نباشد، جعلی است که این ملازمه رو لازم دارد، یعنی ما از اون جعل به این ملازمه میرسیم. پس یا اصلا ملازمه بین لفظ و معنا جعل میشه، یا چیزی جعل میشود، یا اتفاقی میافتد که این ملازمه رو لازم داره و ما رو منتهی به این ملازمه میکنه. علی حال این در وضع ملازمه هست، ملازمه بین لفظ و معنا در وضع هست، به طوری که انفکاک پیدا نمیکنه معنا از لفظ، و در ذهن ما تا لفظ آمد به خاطر همین ملازم است که معنا احضار میشه. پس جعل عبارت شد از ملازمه. این تعیین مبنای بحث که جعل رو عبارت از ملازمه میگیریم یا آنچه مستلزم ملازمه باشد معنا میکنیم جعل رو به این صورت، بعد وارد میشیم تا ثابت کنیم که اشتراک ممکن نیست. یعنی جعل برای جعل مشترک، جعل اشتراکی ممکن نیست. این تعیین موضع بحث بود. اما مقدمه که ذکر میکنند، مقدمه که ذکر میکنند اینه که اشتراک یعنی وضع برای این معنا و همچنین وضع برای اون معنا. پیداست که دو تا وضعه، پیداست که دو تا ملازم است. یک بار ملازمه درست میکنه بین این لفظ و این معنا، یک بار ملازمه درست میکنه بین همون لفظ ولی معنای دیگر. دو تا ملازمه درست میشه، دو تا جعل درست میشه. تو هر معنای یک جعل است و یک ملازمه، پس در دو معنا دو جعل است و دو ملازمه. اینم مقدمه رو میگه. بعد اینطور میگه، میگه وقتی لفظ اطلاق میشه، اینم شرط میکنه که وضع دوم متمم وضع اول نیست، ناظر به وضع اول هم نیست. یعنی اینطور نیست که وضع اول که انجام داده ناقص انجام داده باشه با وضع دوم کاملش کنه که در مجموع مجموعش بشه یک وضع. اینطور نبوده، وضع اولش هم تام بوده، وضع دومش هم تامه، هیچ کدوم ناقص نبودن که متمم دیگری باشن و از مجموعشون یک وضع به دست بیاد، بلکه دو وضع جدای از همند. و همچنین وضع دوم که جدای از وضع اول، مفسر وضع اول هم نیست، ناظر به وضع اول و مفسر وضع اول نیست، وضع مستقل نیست در مقابل، نه مفسر. اگر مفسر هم باشه خب همون وضع اول است که داره تفسیر میشه، با تفسیر اون وضع اول داره تکرار میشه، نه یه وضع دیگری کنار وضع اول بیاد. اگر به صورت متمم باشه، وضع دوم به صورت متمم باشه، وضع دوم به صورت مفسر باشه، ما دوتا وضع نخواهیم داشت، مشکلی نیست. ولی حرف اونجاست که وضع دومی نه متمم است نه مفسر، قهرن وضع دوم یه وضع مستقله. پس وضع اول میشه یه وضع مستقل، ملازمه مستقله درست میکنه، وضع دوم میشه یه وضع مستقل، اونم ملازمه مستقله درست میکنه. حالا من یه لفظ رو میخوام اطلاق کنم، تموم شد، این الان مقدمه بحث تموم شد، الان میخواد اشکال شروع بشه. من یک لفظ رو اطلاق میکنم، سه جور سه تا اتفاق میفته. یکی این که هر دو ملازمه رو با همون یک اطلاق به ذهن بیارم، هر دو ملازمه با همون اطلاق تحقق پیدا کنه. یکی این که یک ملازمه بیاد و پیش من حاضر بشه، اون وقتم که یک ملازمه میاد دو حالت داره، یا ملازمه معین میاد یا ملازمه مرتب میاد. سته شد دیگه، یک بار دو تا ملازمه در یک اطلاق میاد، یک بار یک ملازمه میاد. اونجایی هم که یک ملازمه میاد، یا یک از این بین این دو اون ملازمه معین میاد، یکی از این دو تا معین میاد، یا یکی مرتب میاد. پس سه تا فرض شد، یکی این که با اطلاق لفظ یکی از این دو ملازمه معیناً بیاد، دوم این که یکی از این دو ملازمه مرتداً بیاد، سوم این که هر دو ملازمه بیاد. من وقتی شروع کردم بگفتن اول سومی رو گفتم، بعد اولی و دومی رو تحت یه جامعه بردم جداشون کردم. مرحوم اصفهانی اینطور میگه، میفهمد که قسم اولش اینه، دو تا ملازمه است ولی وقتی لفظ اطلاق میشه یکی از این دو ملازمه معیناً میاد. فرض دوم اینه که دو تا ملازمه است ولی با اطلاق واحد یکی از این ملازمه ها علی سبیل تردید میاد بدون تعیین. سوم این که دو تا ملازمه است، هر دو ملازمه با هم میان، در هر سه فرض دو تا ملازمه است، منتها در یه فرض وقتی لفظ اطلاق میشه یک ملازمه معین میاد، در یه فرض یک ملازمه مردد میاد، در یه فرض هر دو ملازمه میان. در اون فرضی که یک ملازمه معین بیاد خلف فرضه، در اونجا خلف فرضه، فرض اینه که دو تا ملازمه هست و این لفظ با دو معنا ملازمه دارد و هر دو رو میتونه به ذهن من القا کنه، ولی یکیش میده دیرش نمیاد، یکی دیگه نمیاد، ولی اونشون ملازمه دوم نیست. اگه ملازمه دوم بود ملازمه اجازه نمیداد که نیاد، ملازمه یعنی عدم انفکاک. چطور لفظ میاد اون طرف دیگهش نمیاد، بانکه بینشون ملازم است، بین لفظ و معنی ملازم است. دو تا ملازم هم داریم، یه ملازمه فعالیت میکنه، یه ملازمه دیگه بی اثر میشه. اینطور میشه دیگه، لفظ میاد یه ملازمه یه دونه معنا رو میاره، به این ملازمه بین لفظ و معنا به این ملازمه وفا میشه. اما لفظ آمده ملازمه دوم نمیاره. خب این چجور ملازمه ایست؟ چجور ملازمه؟ بله؟
کسرت استعمال
بله؟
نه،
ما اگه ملازمه باشه این حرف شما درست نیست. یه وقتی ملازمه رو جعل نمی کنه، مثلا این لفظ مقتضیه، اون لفظ هم مقتضیه، مقتضی آدم ممکنه به مقتضا نرسونه، وقت ممکنه در یه مقتضی استعمال بیشتر بشه، مقتضا در ذهن من زودتر بیاد، اون مقتضای دیگه که استعمال درش کنه دیرتر بیاد. اما بسر مقتضی و مقتضا نیست، بسر ملازمه است. ملازمه این عدم جواز انفکاک، یعنی لفظ وقتی میاد اصلا نمیتونه از معنی منفک بشه، کثرت استعمال هم نمیتونه منفکش کنه، قلت استعمال هم نمیتونه منفکش کنه. اینو داریم بحث میکنیم، بین لفظ و معنی ملازمه است و ملازمه اجازه نمیده که وقتی لفظ اطلاق میشود این معنی نیاد. اگر ملازمه بین دو معناست اجازه نمیده هر دو نیان، فقط یکی بیاد، اینو اجازه نمیده.
ملازمه اعتباری باشه
شخص مستعمل، خیلی ملازمه هست
دیگه.
ملازمه درست کرده میگه با لحاظش میاد جدا بکنه، میگه فلانی ملازمه بیا، سوال بعدی ملازمه دوم بیا، ملازمه تکفیری که نیست که لفظ بیاد معنی. نه، اگه شما اونو دارید میگید، شما دارید لفظ مقتضی معنی میگید، ایشون اون فرض گذاشته کنار، فرض این که ملازمه است مطرح کرد، لفظ مستلزم معناست، این فرض داره مطرح میکنه. حالا یه جا مستلزم نیست، خب به قولشون بس نیست، با این مبنا داره حرف میزنه که ملازمه باشه. خب در دومی همین مشکل، در فرض دوم هم مشکل داریم، بازم خلف فرض لازم میاد. لفظ برای هر دو معنا ملازمه دارد، شما لفظ رو میگید یه معنا علی سبیل البدلیت یا علی سبیل تردید میاد تو ذهن شما، معنی دیگه فوت میشه، ملازمه این اجازه نمیده. پس این دو فرض باطل شد. فرض سوم چی؟ فرض سوم ملازمه بهش وفا، به هر دو ملازمه وفا شده، هر دو آمده، هم ملازمه اول آمده هم ملازمه دوم آمده. این فرض رو باطل، این دیگه مشکلی نداره، به ملازمه هر دو عمل شده. جوابی که ایشون میده اینه که با یک انتقال چگونه دوتا ملازمه میاد؟ ذهن شما یک لفظ میشنبه و یه انتقال، انتقال دوم در لحظه دوم باید اتفاق بیفته، دفعتن واحده و توی لحظه چطور ذهن شما میتونه دوتا انتقال انجام بده؟ روشنی دیگه، محال است که در یک لحظه ذهن ما دوتا انتقال انجام بده، دوتا انتقال مقایر هم، که نه یکی متممه نه یکی مفسره، دوتا انتقال مقایره. پس در فرض سوم که دو تا معنا هر دو با هم میان، خلف فرض دیگه لازم نمیاد، اون ملازمه ای که ما فرض کردیم نادیده گرفته نمیشه، ملازمه هست، دو تا معنا هم هست، اما دفعتن واحده این دو تا ملازمه ها میان. ایشون تو اینجا اشکال میکنه، چطور ممکنه دو تا ملازمه ها دفعتن واحده بیاد؟ بعد مرحوم اصفهانی جواب میده این معجزه ذهنه که دو تا ملاحظه رو با هم میتونه درک کنه. بله تو خارج بود نمیشود، اما ذهن اینقدر وسعت داره که هیچ براش مشکل نیست دو تا ملاحظه رو یه دفعه تصور کنه.
در مقام وضع دیگه،
بله
در مقام وضع دیگه،
نه در مقام وقتی که من لفظ رو میگم میشنوم، باید این ملازمه ها بیاد و معنا تو ذهن من بیاد. کی معنا؟ هر دو معنا با هم تو ذهن من بیاد. این گوینده میگه نمیشه، مرحوم اصفهانی میگه میشه،
در مقام استعمال
دیگه. بعد که واضح وضع کرد آخه ببینید، بحث اول اینطور بود، وضع برای تفهیم و تفاهم است. بحث اولی که ما شروع کردیم این بود، وضع برای تفهیم و تفاهم است. گوینده میگه که لفظ رو وضع کرد، نمیتونه تفهیم و تفاهم کنه، چون اگر بخواد هر دو معنا القا بشه دفعتن نمیشه، اگر بخواد یه معنا القا بشه این خلاف فرضه. ببینید بحث آمد تو استعمال، بحث آمد تو تفهیم و تفاهم، یعنی اینطور نیست که واضح وضع کند، واضح وضع شکرته تموم شده. معترض میگه وضع اشتراکی باعث میشه که تفهیم و تفاهم فوت بشه. چرا فوت میشه؟ به خاطر اینکه یا من شنونده ناچارم یکی از این دو ملازمه رو معینن یا مرددن قبول کنم، یا اگر هر دو رو بخوام قبول کنم در یک استعمال باید قبول کنم، این نمیشه. توجه شدید؟ بس رفت تو استعمال، بس رفت تو تفهیم و تفاهم. این تمام حرف این گوینده است. ببینیم حالا اشکال داری یا نه. قوله قدس سر و این احاله بعضون، کلام آخونده، و این احاله این مشترک را یا اشتراک رو بعضون، لإخلال این اشتراک به تفهم المقصود من الوضع. دنباله کلام مرحوم آخون دارم میخونم که تو کتاب نوشته نشده. لإخلالهی به تفهم المقصود من الوضع، چون اشتراک خلل وارد میکند به تفهم، در حالی که تفهم مقصود من الوضع، هدف واضح تفهمه، وقت داره لفظ رو جوری وضع میکنه که هدفش فوت بشه، اصلا شدنی نیست. بعد کلام آخون داره لخفاء القرائن، چون قرائن خفیند تفاهم فوت میشه. اگه قرائن جلی باشه، خب بالاخره قرائن معین است، لفظ منصرف میشه به یکی از این دو معنا، دیگه دو تا معنا با هم تو ذهن نمیاد. ذکر بعض اجلت الاسف برهانا على الاستهاله، یعنی استهاله اشتراک. اذا کان الوضع، یعنی با این شرط، با این شرط اشتراک محال است که وضع عبارت باشد از جعل ملازمه ذهنی بین لفظ و معنا، نه ملازمه خارجی، ملازمه ذهنی، یعنی ملازمه که فرمودی ملازمه تکوینیه، اونطور ملازمه تکوینی بین ملازمه تکوینی ذهنی، نه ملازمه تکوینی خارجی، و این ملازمه تکوینی ذهنی با جعل درست میشه. او اما یستلزمها، اما یستلزمها عطف بر ان جعل الملازم است، لذا عبارتون بر سرش داخل میشه، ضمیر یستلزمها هم به ملازمه برمیگرده. اذا کان الوضع عبارتن ان جعل الملازمه، او عبارتن از چیزی که یستلزم ملازمه رو، یا جعل خودش ایجاد ملازمه است، یا اینکه ایجاد چیزی است که او ملازمه رو به دنبال دارد. بالاخره تو وضع باید ملازمه باشه، حالا یا مستقیماً ملازمه هست یا به تبع ملازمه هست. برهانی رو بر استحاله وارد کرده با این شرط که وضع به این معنا باشد. ملخص اون برهان به توضیح منی این است.
بله.
حالا هر چی که مثلا وضع نکرده برای ملازمه، یعنی اشتباه گفتم، وضع نکرده ملازمه رو، جعل نکرده ملازمه رو، منتها حالا جعل کرده یه چیزی رو که مستلزم ملازمه است. حالا چیزی ممکنه مثلا ارتباطی، اینا قبلا تو بحث بحث خونده شده، من الان یادم رفته، شاید شما خودتون یادتون باشه مراجعه کنید. اونی که مستلزم ملازمه است چیه؟ بالاخره یه رابطه ای رو، یه چیزی رو بس کرده که از اون رابطه ملازمه دست میاد. ایشون مهم نیست براش که چی بس شده باشه، میخواد بگه تو هر وضعی ملازمه هست، حالا اون ملازمه مستقیم باشه یا تابعی باشه، بلا واسطه باشه یا مل واسطه باشه، ممکنه مل واسطش هم نداشته باشیم، ولی در هر صورت اگر ملازمه ای هست این اشکال پیش میاد که اشتراک محاله. ان الوضع مقدم است، یه خط و نصفی مقدم است. ان الوضع لکل من المعنیه، وضع لکل من المعنیه اینه، جا چون در اشتراک اصلا اینه، قوام اشتراک به اینه که بعض لکل المعنیین باشه، ان الوضع اسم لکل من المعنیین خبره، لکل من المعنیین متعلق وضع نگیرید که بعد دنبال خبر بگردید، وضع لکل من المعنیین کذا، نه الوضع با لکل من المعنیین. نه لمجموع المعنیه بلکه لکل من المعنیه، بر این که معلوم بشه که وضع للمجموع نیست بلکه لکل واحده، نه مرحوم مصنف مثال میاره به حیث لم یکن هناک. این به حیث لم یکن هناک میخواد بفهماند که وضع برای مجموع نیست که بشه یه وضع، بلکه وضع برای اون تنها یکیست، برای این برای این یکی دیگه هم تنها یکیست، یعنی یک وضع مال اون الفه، یک وضع مال به هست، هر کدام یک وضع دارند، یک ملا معنا دارند. به حیث لم یکن هناک، هناک یعنی فی کل من المعنیه این الا معنن واحد و وزن واحد، در این معنای الف معنن واحد و وزن واحد، در اون معنای به هم معنن واحد و وزن واحد، پس دوتا معناست دوتا وزه، دوتا وز داریم، چون خودش هم بعدا میگه لیس احد الوز این، پیداش که دوتا وزه. وز لکل من المعنی اینه، به این معنا که برای این یکی هم یک وز، برای اون یکی هم یک وز، نه این که وز برای مجموع باشه، لکل واحده نه، نه لکل لکل معن. خب پس دوتا وضع شد، حالا که دوتا وضع شد سه حالت ممکنه باشه، یکی این که وضع دوم متمم وضع اول باشه، یکی این که ناظر به وضع اول باشه یعنی مفسر وضع اول باشه، یکی این که مستقل باشه کاملا مستقل. ایشون میگه اول یا دومی نباشه، سومی باشه، وضع دوم کاملا مستقل باشه از وضع اول. ولیس احد الوزین متمم للآخر ولا ناظرن الى الآخرین مفسر للآخر. فعلیه از این که شروع استلاله. حالا که این مقدمه معلوم شد و معلوم شد دوتا وضعه، دوتا ملازم است، فعلیه انکان اللفظ ملازمن للمعنیین دفعتن واحده به انتقال واحد. این به انتقال واحد مهمه، با یک انتقال من به سراغ هر دو معنا رفتم، در سومی با دو انتقال میرم سراغ دو معنا. فرق بین اولی و سومی روشن باشه، در اولی با یک انتقال میرم سراغ دو معنا، در دومی با دو انتقال میرم سراغ دو معنا، منتها در دومی با دو تا انتقالی که دفعتن میخوان واقع بشن. اشکال اینجاست که دو تا انتقال چطوری دفعتن واقع میشه؟ در اولی یک انتقاله، وقتی یک انتقال به معین یا یک انتقال به مردد، فعلیه بنابر این مقدمی که گفتیم، اگر لفظ ملازم باشد للمعنیه هر دو معنا رو افاده کنه منتها دفعتن واحده به انتقال واحد، لازم الخلف، زیرا فرض ما، خلف یعنی خلف فرض، مگه فرضتون چیه که خلف لازم میاد؟ زیرا مفروض این است که دو ملازمه رو قرار داده بالاضافه الی معنیه این، پس دو ملازمه است دو تا انتقال لازم داره. اگر یک انتقال پیدا کنی که یک معنا آمده یه معنی دیگه نیامده، ملازمه هیچ شده. اگر بخوای یک انتقال پیدا کنی به یک معنا که عرض کردم، لازمش اینه که این ملازمه رو ندیده بگیری چنانچه از خارج گفتم. اگه بخوای با یک انتقال به دو معنا برسی، معناش اینه که این دو معنا با یه ملازمه درست شده که با یه انتقالم انجام میگیره، و اینا باز خلف فرضه. چه بگی یه ملازمه رو ندیده میگیرم، چه بیان کنی که من با یک انتقال به دو ملازمه میرسم که بازم نتیجهش اینه که یه ملازمه ندیده گرفته بشه، چون یک انتقال داره انجام میشه. زیرا فرض این است که دو ملازمه بالاضافه الی معنیین قرار داده شده، در حالی که یکی از دو وضع متمم دیگری و ناظر به دیگری نبوده، بلکه وضع مستقل بوده، تو الان اون وضع مستقل و ملازم مستقل رو ندیده گرفتی، به دلیل اینکه تو یک انتقال میخوای کار رو تموم کنی. و این کان ملازمن لأحد المعنیین علی تردید. اگر این لفظ کانه زمیرش به لفظ میگه، چون اونجا بود این کان در لفظو ملازمن للمعنیه، حالا اینجا میگه و این کان اون لفظ ملازمن لأحد المعنیین علی تردید، یعنی احد المعنیین غیر معین فهوه ایزن کذالک، یعنی اینم خلف ورزه، چون بازم در این یه ملازمه ندیده گرفته شده، با یه انتقال یک ملازمه درست میشه. در سومی میگه با دو انتقال میخواد دو ملازمه درست بشه، منتها مشکلش این که دفعتاً واحداً میخواد انجام بشه. و این کانه این لفظ، بازم کانه زمیش به لفظ نمیگه، این کانه این لفظ ملازمه للمعنیین منتها به ملازمته این مستقلتین و انتقاله این حقیقیین، که در این صورت خلف ورز نیست، در این صورت خلف ورز نیست، چون دو تا انتقال داره انجام میشه با دو تا ملازم، دو تا ملازمه بود، دو تا انتقال هم هست، این دیگه اشکالی نداره، خلف ورز نمیشه، کم هو بر مفروض، این مفروض هم همین دیگه خلف ورز نیست. اما اشکال اینجاست، فحیث لا ترتب بین هما، یعنی بین این دو انتقال ترتبی نیست، یا بین این دو ملازمه ترتبی نیست، چون یکی متمم دیگری یا ناظر به دیگری نشد، فلا بد من تحقق انتقالین، باید دو انتقال واقع بشه که اینم اشکال نداره، منتها دفعتن واحدش اشکال داره، لا بد من تحقق انتقالین دفعتن واحده من غیر ترتب، یعنی بدون که طولیتی باشد که اول یکی بیاد دومی بعدن بیاد، در عرض هم بدون ترتب با دو تا انتقال توی یه دفعه اتفاق بیفته، و به مجرد سماعی لفظ، به مجرد شنیدن لفظ و دو تا انتقال اتفاق بیفته، با هوا محالان، محال است که دو انتقالی که با هم مخالفن، یکی متمم دیگری یا یکی مفسر دیگری نیست، دو تا با هم اتفاق بیفتن، ترتب باشه، طولی باشه، اشکال نداره، اول یک انتقال بیاد بعد مستلزم انتقال بعدی بشه، این اشکال نداره، ولی دو تایی بخواد با هم واقع بشه دفعتن باید اشکال داره. پس سه تا فرض در اینجا مطرح شد، هر سه باطل شدن، فرض چهارم هم نداریم، پس اصل اشتراکی که باید در یکی از این سه فرض محقق شود باطل است. این استدلال این شخص بود بر محال بودن، بر محال بودن اشتراک. حالا جواب مرحوم اصفهانی میدن که ایشون در جلسه آینده باید مطرح بشه. بله بعید نیست، در تعریف وضع صفحه چنده؟
44.
صفحه 44، مال صفحه 147، در صفحه 44 نحوه وضع و اختصاص معنا کرده، ممکنه حالا جل معنا نکرده، اختصاص معنا کرده، ممکنه بگیم اختصاص مستلزم همون ملازم است، ممکنه اینو بگیم. البته عرض میکنم مراجعه کنید، اینجا شاید بیشتر یادتون بیاد، چون خیلی وقت فاصله شده من یادم رفته، مراجعه هم نکردم جدیدن.